الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم به همه نعماتش، نعماتی که میبینیم و نمیبینیم، نعماتی که درک میکنیم و درک نمیکنیم. خدا رو شاکریم به نعمت سلامتی، صحت، امنیت، عافیت. خدا رو شاکریم به توفیق حضور در این جلسه و خدا رو شکر میکنیم به بهترین، شیرین‌ترین، زیباترین، شیواترین، والاترین، بالاترین و اجل نعماتش، نعمت ولایت مولامون امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون علیه و علیهم السلام. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین سلام الله علیه و علیهم اجمعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. امیری حسین و نعم الامیر. الحمدلله که خدا امشبم به ما وقت داد، لطف کرد، منت گذاشت، بزرگی کرد، بزرگواری فرمود، اجازه داد برامون خاص زنده باشیم و زیر بیرق عزای سید الشهدا در مکتب الزهرا به شب هفتم محرم الحرام 1444 قمری دور هم جمع بشیم و عرض ادب بکنیم. الحمدلله رب العالمین. عرض کردیم محضرتون که عاشورا اگر در حد درکمون شناخته نشه و به عمقش نریم، قطعا تو جریان مهدویت و فرج و ظهور هم به مشکل خواهیم خورد. بعد خدمت شریفتون عرض کردم که جمود العین من قسوت القلب، خشک شدن چشم از قساوت قلبه، و قسوت القلب من کثرت الذنوب، و کثرت الذنوب من طول العمل، و طول العمل من حب الدنیا و حب الدنیا رأس و کل خطیه. اگر عشق انسان خوش میشه، اول باید بره تو دلش جستجو کنه، کما این که فرمود القلب یحرق و الدمع یجری. قلب آتیش میگیره، یحرق و حریق، و الدمع یجری، بعد خون جاری میشه، بعد عشق جاری میشه. اصلا این مطلبی که عشق یک عبادتیست خالصانه و از ته قلب، به همین برمیگرده که القلب و یحرق و الدمع و یجری. اما رسیدیم به اینجایی که این حب دنیا ما رو بیچاره میکنه. برادر و خواهر، این محبت دنیا ارتباط مستقیم داره با قسوت القلب، یعنی عنوان اول و آخر مستقیم با هم مرتبطه. ربطش به جریان عاشورا و مهدویت چیه؟ ببینید، یه عده امامو میشناختن، گذاشتن زمین، اومدن جلوی امام ایستادن، مبالغی هم پیشنهاد شد به قتله ابی عبدالله، مبالغ هنگفتی بود به قیمت امروز. شما برید مثلا انقدر مثقال طلا رو به قیمت امروز یه چرتکه بزنید، ببینید بالای چند ده میلیارد تومان پول امروز میشه. خب کجا رو میخوای مورد توجه قرار بدی؟ یا شیخ میخوام بگم برادر و خواهر رو دورتون بگردم، آقا سید الشهدا وقتی ریشه یابی میکنه مشکلات دشمنان ابی عبدالله، مشکلات دشمنان خودشو به اینجا میرسونه که فرمود فقط ملعت بطونکم من الحرام، قلباتون پر حرام شده، و تو بعه علا قلوبکم، چون شکمتون پر حرام شده مهر خورده به قلباتون، دیگه قلباتون ادراک نمیکنه امام رو، تنهای امام رو نمیفهمه. عرض کردم خدمت، این مال حروم نگه دارید باش کار دارم، یه جاهای محبتهای حلال هم، محبتهای مقدس هم آدم رو من میکنه برای رسیدن به امام، گیر میکنه آدم، دیگه نمیتونه جلو بره. حلاله آقا بزرگوارا، من قائلم تو طول تاریخ اگر جایی دین ضربه خورده، از بیدینای ضربه خورده که یک کاور دینداری پوشوندن به بیدینی خودشون، یه توجیه شرعی کردن با استمساک به ظاهر دین، باطن دین رو زدن. شما توی صفین قرآن سر نیزه زدن، قرآن ظاهر دینه، قرآنی که تو دست معاویه و عمرو عاص لعنت الله علیه ماست ظاهر دینه. هرچی امیرالمومنین گفت آقا دین منم، مفسر قرآن منم، معبر قرآن منم، معول قرآن منم، من تفسیر میکنم، من تعبیر میکنم، من تعویل میکنم، من محکم و متشابه رو میشناسم، من ناسخ و منسوخ قرآن رو میشناسم، تو کتشون نرفت. گفتن علی دیگه جلو قرآن ایستادی. با پیغمبر فرمود اگه تمام دنیا یه طرف رفتن، علی ابن ابی طالب یه طرف رفت، برید اون طرفی که علی ابن ابی طالب میره. قرآنی که عمرو عاص و معاویه سر نیزه میزنن عین بیدینی است، عین شیطانی بودنه. الان ببخشید عذر میخوام اجلکم الله، الان دواعش هم قرآن رو به نفس خود به نفع خودشون تفسیر میکنن. اوایل انقلاب منافقین اینها هم قرآن رو یه جوری تعبیر و تفسیر میکنن به درد خودشون بخوره. والذین یؤمنون بالغیب، گفتن غیب ماییم، یه لحظه اینجاییم یه لحظه اونجاییم، میتونیم مثلا خودشون رو تفسیر میکردن. این قرآنی که هر کسی خودش تفسیر کنه که دوزار نمیارزه که. مولا میفرد منم، یه کاور دینداری به بیدینی خودشون پوشوندن. نه علی دیگه جلو قرآن ایستادی. من یه دوتا میذارم جلوتون ببینید حاصلش چهار در میاد یا نه. ما باشیم چیکار میکنیم؟ شب عاشورا ابی عبدالله فرمود من بیعتم از شما برداشتم. گفت یا نگفت؟ برداشت دیگه. یعنی از لحاظ شرعی چیزی به گردن شمایی که اومدید با من بیعت کردید نیست. آقا من حسین بیعتم از شما برداشتم. این پیشفرض اول. پیشفرض دوم، بعد فرمود هر کی هم فردا اینجا بمونه کشته میشه، هر کی بمونه کشته میشه، منم بیعت رو برداشتم، هر کی میخواد بره بره. خب یه ده اومدن یه چرتکه زدن، گفتن آقا ابی عبدالله که بیعتش رو برداشت پس شرعن چیزی به گردن ما نیست، از این طرف هم هر کی بمونه فردا کشته میشه. کاور دینداری رو ببین، حفظ جان هم واجبه شرعی است. حالا با حسین 80 تا کشته بشن، 90 تا کشته بشن، 100 تا کشته بشن، 200 همه قراره کشته بشن دیگه، حفظ جان هم واجب شرعی است، پس ما به واجب شرعی عمل کنیم. حسین تو که بیعت رو برداشتی بمون، ما رفتیم. با یک کاور دینداری ابی عبدالله رو تنها گذاشتن، توجیه تراشیدن، سید و شهدا رو زمین گذاشتن رفتن. حالا یه لحظه تو به خودت بیا، من به خودم بیام، یه نهیبی به این نفسمون بزنیم، چقدر ما توجیه شرعی میکنیم امام زمان رو تنها میذاریم. آقا حالا ما باشیم کشته بشیم چه فایده، حسین که میخواد بره به مسلخ ما چرا بریم؟ ما رفتیم، ما خانواده داریم، زن داریم، زندگی داریم، بچه. کاور دینداری. ضحاک ابن عبدالله مشرقی با پسر عموش بود، رسیدن به امام، امام گفت بیعت کنید، پسر عموه گفت ما نیستیم بابا، به ما نمیاد، رفت. ضحاک گفت بیعت میکنم، به شرطی بیعت میکنم تا موقعی که به دردت بخورم وایستم، اگه به دردت نخوردم ما میریم. و آقا فرمود اگه یه وقتی احساس کردی به درد ما نمیخوری، به کار ما نمیای، برو. طبق نقل شب عاشورا رو موند، روز عاشورا رو هم موند. دیگه نزدیکی های ظهر عاشورا دید این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست، آمد خدمت ابی عبدالله گفت آقا قرارمون این بود تا موقعی که به دردت بخورم در بیعت با تو باشم، فهمید خوب. خب حالا که دارم میکشن دیگه، حالا من باشم یا نباشم بذار جونمو بردارم برم. سید الشهدا بهش فرمود نجات کجاست؟ کنایه از این که بابا سفینه تو نجا منم، پیش من بمون، اگر اینجا کشته بشی به حسب ظاهر جاودانه میشی در تمام اعصار و قرون و تاریخ، بعد تو بهشت پیش منی. این بلا نسبت، ببخشید این احمق نفهمید. وقتی امام بهش گفت نجات کجاست، فکر کرد میگه چجوری میخوای در بری. گفت پشمشتای خیمه زدم تو خیمه هم یه اسب برو، از اول مخفی کردم که یه وقتی کار به جای باریک رسید برم. کسی که بخواد درگاه امام معصوم بره، راه شرعی و توجیهش هم پیدا میکنه. خدایی این چنین شخصیت خبیثی که امام رو تو عاشورا روز عاشورا تنها گذاشت رفت توفلن نداره؟ مثلا امام نباید یه جوری یه نفرینی میخوای بری باشه؟ امام دو تا حرف بهش زد، فرمود خب میخوای بری برو بابا، باب و نجات الامه است سید الشهدا، رحمت الله الواسع است حسین، میخوای بری برو، فقط انقدی دور شو که صدای قربت من به تو نرسه که اگر بشنوی و یاری نکنه بیچاره. چشم چشم، دور میشم، بذار برم زودتر. اما فرمود وایستا. خرجی یه خانواده به صورت معمول، به صورت معمول معمول بخواد زندگی کنه 9 دینار بود. امام یه 100 دیناری، امام 100 دینار هم داد به ضحاک، فرمود حالا که در خونه ما میری دست خالی نرو، برای زن و بچه‌ت چیزی ببر. خرجی یه سالش هم داد و رفت. چی کار میکنه ابی عبدالله؟ من نمیفهمه. میگه میخوام برم برو. اون وقت غلام سیاه رو رد میکرد دیگه. 95 سالشه جون، 97 هم نوشتن پیرترین شهید کربلاست. ببین امام تو تعارف که با کسی حرف نمیزنه، یعنی امام برگرده بگه برو دوست داشته باشه التماسش کنی، نه والله این حرفا نیست که. تمام عوالم وجود به سید الشهدا محتاجن و ابی عبدالله به احدی احتیاج نداره، چه اون زمان چه الان چه آینده، حتی در قیامت هم همه به آقا محتاجن. عاشق جعفر شوشتری روایت نقل میکنه از امام صادق فرمود شفاعت شدگان در صف محشر 1000 صفند. شفاعت شدگان روز محشر 1000 صفند. حالا تو هر صف چند میلیارد آدم ایستاده من نمیدونم، طول هر صف چقدر من نمیدونم، ولی حضرت صادق میفرمان شفاعت شدگان روز محشر 1000 صفن، 999 صف به دست ید اللهی سید الشهدا شفاعت میشن. بخشودگی اهل گناه در صف محشر وابسته به یک گردش چشمان حسین است. یک صف میمونه برای بقیه، برای همه. بعد امام صادق فرمود تو اون یک صف هم سید الشهدا باید دست ببره برای شفاعت، وگرنه شفاعت کامل نمیشه. آقا به کسی نیاز نداره که حالا ضحاک بمون، میگه بمون برای خودش، میگه بمون، یه جور میخواد بندش کنه، نگرش داره. چرا اینا میرن؟ چرا اینا درک نمی کنن؟ چرا قلبشون برای امام نمی تپه؟ آقا زهر مگه چند وقت اومده تو تشکیلات ابی عبدالله؟ به نقل اقوا عثمانی مسلکه اقوا، چون نقل هایی هم داریم که ایشون مؤمن بوده، شیعه بوده، تقیه می کرده، داریم چنین نقل هایی. کما اینکه امام میاد بالا سرش بهش می فرماد مسئله تو مسئله مؤمن آل فرعونه که تقیه می کرد، ولی نقل قوی در تاریخ اینه که ایشون عثمانی بوده. عثمانی هم غیر اهل سنتن، عثمانی ها یه بغضی از مولا دارن و امیرالمومنین شریک میدونن در خون عثمان. از اونجایی که رجزهایی که خوند و جوابهایی که گره، بابا زوه تو حسین چیکار داری؟ تو پدرش خصومت داشتی؟ برمیاد عثمانی بوده باشه. به زهیر هم گفت برو، اصلا خود ابی عبدالله شب عاشورا گفت برو. بعد از این که زهیر رو خواست و صدا زد و جذبه ابا عبدالله زهیر رو گرفت و ریخت به هم، به او هم گفت برو و برید دیگه. اینا من کار دارن، یعنی بعد این که نورای خیمه کم شد، خیمه تاریک شد، یه عده رفتن یه عده قلیلی موندن، بین عده قلیل هم فرمود برید، حبیب برو، زهیر برو، برید برو، مسلم ابن اوسج برو، به همه گو برید. بعضی از اینا بلند شدن دلبری کردن از ابی عبدالله. زهیر بلند شد گفت آقا برم، برم تازه پیدات کردم، کجا برم، دیر پیدات کردم. بعد حرفو ببین، زهیر گفت یا ابا عبدالله دنیا که فانی است، خلاص 100 سالم زندگی کنی تموم میشه، مریضی داره، گرفتاری داره، سربالایی داره، مشکلات داره، معضلات داره، فقر داره، بدبختی داره، پیری داره، اما اگر دنیا فناپذیر نبود، مشکلات نداشت، پیری نداشت، ثروت بود، همیشه سرحالی و سرخوشی بود، دنیای فناناپذیر رو با این شرایط 1000 بار فدات میکردم یا ابا عبدالله. این دنیا که میره، اگر موندگارم بود باز فدات میکردم یا ابا عبدالله. امام میاد شروع میکنه روانشناسی تو خطبه های ابی عبدالله، که مخصوصا چند بار تو کربلا برای لشکر دشمن خطبه خونده و خیلی جاها اسبا رو به شیعه آوردن، طبل زدن، نذاشتن صدای امام برسه. اون جاهایی هم که رسید ابی عبدالله گفت بابا نرود میخه آهنین در سنگ، چرا؟ ملعت بطونکم من الحرام و تبع علی قلوبکم، چون حرام خوردید قلبتون مهر خورده، ختم الله علی قلوب. تمام، حالا برسونم به سر مطلب. رفیق، برادر، خواهر، دورتون بگردم، فدای پیرم مشکیتون، فدای عشقاتون. اگر من و تو حواسمون به خوراکمون، به لقممون، به کسبمون نباشه، والا نمیتونیم مهدی فاطمه رو یاری کنیم. نگو اون دوره گذشت تموم شد، بابا الان این دوره هست. من اگر کربلا بودم وای میستادم روبرو ابی عبدالله نمازشو بخونه، 100 تا تیرم به جونم میخریدم. من اگر مدینه بودم کی جرأت میکرد نگاه چپ به ناموس امیرالمومنین بکنه، سینم و سپر میکردم فدای فاطمه میشدم. من اگه بودم کی میتونست بیاد امیرالمومنین رو تو کوچه ها بکشه، من میزدم بابا خب چرا تون میری، کجا میری؟ الان مگه مهدی فاطمه نیست؟ مگه امام معصوم نیست؟ مگه غریب نیست؟ مگه وحید نیست؟ مگه فرید نیست؟ مگه شرید نیست؟ خب چه گلی به سر امام زمان زدی شیخ، که اگه کربلا بودی به سر ابی عبدالله، مدینه بودی به سر امیرالمومنین میزدی. و تنافس فی الدنیا، دنیا که مسابقه شده برای هممون، مایی که مدعیم خوبیم هم تو دنیا پرستی داریم مسابقه میدیم. این مسابقه ما رو به اون جایی میرسونه، زبونم لال خاک بر دهانم، که هر جوری شد جمع کنیم. حلال شد طیب الله، نشد حرام بیاد، بعد کاور میتراشیم براش. یعنی چی کاور؟ شیرینی ما رو نمیدی؟ اسمشو عوض کردی فقط؟ اصلا زورت میاد بگی رشوه؟ پول چایی ما یادت نره؟ قشنگ خیلی روک، اونو من نمیگم، میگه کارمز، میگم من وارد این هیته نمیشم. زیرمیزی به من بده. اصلا روایت ها فرمود آخر الزمان حضرت رسول فرمود امت من رشوه بگیر میشن با عناوین مختلف. این روایت، پول چایی، زیر میزی، دیگه چی بود؟ همین هایی که شما میگید، همه هم بلدم به قول آقا. رفقا عبابا اگه من اینا رو ندم کارم پیش نمیره. کار تو قراره کی پیش ببره؟ یه جمله، مدیر اداره، کارمند اداره،
معاون اداره یا خدا. الراشی و المرتشی کلاهما فی النار، اونی که میده اونی که میگیره جفتشون تو آتیشه. نه دیگه کارم پیش، خب برو بده اب نداره، همین الان خونه خودتو نابود کن، جهنم خودت هم درست کن. ببین من حرف دارم ها، من روایتو نوشتم بگم، اما اول تیرشو بزنم بیشینه به قلبمون. ربا، آقا چرا من بیام اینجا بیشینم از فجایع عاشورا بگم وقتی خودم یه جاهایی مبتلام؟ ربا خیلی شیرین، صدی چند ای. بعد قبحشو نمیفهمیم، قبحشو درک نمی کنیم که پیغمبر فرمود پناه میبرم به خدا، عذر میخوام از وجود نازنین حجت الله امام زمان که صاحب عزای این ایامه. آقای الان نگم، اینجا نگم، کجا بگم؟ میره یه جنسی بگیره، عرف میگه صده اینقدر باید قسطی بکشم روش. خب برو پرداخت کن، فردا پدر زندگی تو، خودت و دنیا و عقبات در میاد. ببخشید این روایتو میگم، عذر میخوام، شرمندم، روایته، مثل شیر میگم ولی خجالت میکشم بگم. پیغمبر فرمود یک درهم ربا بدتره. بابا پیغمبر مثال نزده که، تشبیه نکرده که. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، میفرماد هر چی میگه وحیه. یک درهم ربا بدتر است از 70 بار زنا با مادر در بیت الله، با مادر در بیت الله، با مادر در بیت الله. خیلی شیک حروم میخوردن، والا بلا حروم خوری نیست دیوار کسی بری بالا. به این میگن سرقت، یکی از مصادیق حروم خوریه. منی که به ازای 8 ساعت کار مفید تو اداره قرار حقوق بگیرم، 8 ساعتم بشه 7 ساعت، 1 ساعتش حرومه. ببخشید عذر میخوام، اجلکم الله، طرف تو دستشویی بشینه ترجیح میده تا پشت میز بشینه کار مردم رو بندازه. حروم شاخدوم نداره. حالا نمیخوام برم یه چیزایی رو بگم که اذیت بشید. رفقا، اعلی مرتبه حرام خاری امام کشیست. اعلا مرتبهش اینه، مثل شیر وای میستی تو صورت ولی الله شمشیر میزنی، اصلا هم خوفت نی، اصلا هم باکت نی. بعد بعضی ها اینقدر تو به علا قلوب کم، اینقدر قلباشون سنگه، فکر میکنن اگه یه لگدم بیشتر به حسین بزنن بیشتر معجورن. سنگ میزنن، با عصا میزنن، با نیزه میزنن، با شمشیر میزنن. جمعیتی که بود به گودال جا نشد، به اینجا میرسن. اعلی مرتبه حرام خاری اینه که با امام می جنگی. ادنا مراتبی هم داره که من بگم ای پنجا گیره شاید. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا ببخش بر ما گناهانی که دعا رو حبس میکنه. بالا رو گفتم بیا من پایین، تو دو سه روز بگم برم بالا. اونایی که مبتلان، ببخش بر ما گناهانی که دعا رو حبس میکنه. دعا میگیره نمیره بالا، میچسبه. بابا تو گفتی ادعونی استجب لکم. آقا استجب لکمش گیر نی، ادعونیه گیره. تو باک ماشین باید بنزین بریزی، اصلم بریزی حرکت نمی کنه. دعا برای رسیدن به وجود نازنین حضرت حق سوختی میخواد، سوختش لقمه حلاله. یه خورده حرام قاطیش باشه مرخصیم، اصلا خدا نمیشنوه. اللهم انی اعوذ بک من نفس
ناتش به قلب لا یخشا علم لا دعاین لا یزم.
پناه میبرم به تو از دعایی که من دعا میکنم، تو لا یسمع، اصلا نمیشنوی بابا، نتونستی برسونی به خدا. ادعونی گیره، ادعونی رو درست کن. از تجویب لکم ضمانت شده است، امرتهم به دعا، ما امر کردیم به دعا، ضمانت هم کردیم. خدا میگه ضمانت کردم اجابتو، امرتهم به دعا. دعایی نیست که الهی الهی الهی، مقدمه مؤخره. الدعا مخ العباده، مخ عبادت. فقط دست بلند کردنه؟ یه نماز میخوای بخونی کلی مقدمه و مؤخره داره، کلی شرایط داره. در روایت داریم حضرت موسی از جایی رد میشد، یکی افتاده بود زمین گریه میکرد، یه نقلی دیدم خاک دورش گل شده بود، انقدر زجه زده بود، الهی الهی الهی، یا رب یا رب یا رب. آقا انقدری که موسی دلش سوخت،
گفت خدا نمیخوای جواب اینو بدی؟ این به بنده تو اینجوری رو میزد جواب میگرفت، به تو داره رو میزنه. خطاب رسید موسی، اگر دستاشو انقدی بلند کنه به آسمان من برسه، به اندازه آب رودخونه هام گریه کنه، طوری که مغزش آب بشه از چشش بیاد بیرون، من جوابشو نمیدم.
موسی گفت خدا
چرا؟ خب کجاش میلنگه؟ گفت منو صدا میزنه، ولی شکمش و زندگیش و لقمش از حرامه.
این حرام با دعا جور در نمیاد، دور از جون شما، اجلکم الله، ببخشید، روم به دیوار. سابقا ببینید، یه صاحب نفس یه دست می آورد بالا، یه معضل عجیب غریب حل می شد، الان جمع می شن زیر و رو می کنن، زمین و زمان رو شخ می زنن، هیچی تش در نمیاد. یه گروهی بودن تو کوفه، تو روایته، خیلی آدم ها خوبی بودن، درست زندگی میکردن، میزون زندگی میکردن، حواسشون به زندگیشون بود، انقدی خوب زندگی میکردن، هر والی جائر و حاکم ستمگری میومد اینا جمع میشدن دعا میکردن، خدا نسخشو میپیچید، به همش میریخت، جمعش میکرد. حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه شد حاکم کوفه، زبل بود، دینو میفهمید به اندازه خودش، یه سفره سنگین رنگین پهن کرد، سنگین، همه جور غذا. این عده رو دعوت کرد، اولا باشون دست دوستی و خیلی گرم و بیایید کاخ منو شام، یک شام توپل سنگینی به اینا داد، اینا خوردن و بهبه و چهچه و طیبله اومدن بیرون. حجاج به دور و بریش گفت خیالم از بابت اینا دیگه راحت شد. گفتن اینا دعا کنن؟ آن گفت دیگه دعا کن نیستن. گفتن چرا؟ گفت تمام این سفره حروم بود، همه رو از حروم چیدم، حروم بره پایین دعا نمیره بالا، تمام. و همینطورم شد، حجاج به گرده مردم کوفه سوار شد، پدرشون هم در آمد. یه روایت بخونم، یه روایت براتون بخونم، حدیث قدسیه، خیلی قشنگه. حضرت حق جلت عظمتو فرمود لا یحجب عنی دعوتون، هیچ دعایی برای من حجاب نداره، استطاری نداره، میاد بالا. لا یحجب عنی دعوتون الا دعوتو آکل مال الحرام، یک دسته رو استثنا کرد، جز دعای اون کسی که مال حرام میخوره. به خدا طرف داخل حرام دست و پا میزنه، حرام خور محضه که میتونه وایسته روبره ابی عبدالله. رفقا خیلی حواستون به لقمهاتون جمع باشه. نگید حالا چون وضع مملکت مساعد نیست و اقتصاد به هم ریخته است پس بذار بیاد. رفیق تو موظفی گلیم خودتو از باب حلال و لقمه حلال بکشی بیرون. بقیه میخورم منم بخورم، تو چه به بقیه؟ مگه قراره تو با بقیه محشور بشی؟ و البته و صد البته هم باید وضعیت اقتصاد اصلاح بشه، شکی درش نیست. مردم داره پدرشون در میاد، باید این اصلاح بشه. اما این دلیل نمیشه که بس منم برم بابا لقمه حروم میذارت جلو امام زمان. هرچی دوز لقمه حرام، لقمه حرام میذارت جلو امام زمان، هرچی دوز لقمه حرام بالاتر باشه قسی القلب تر میشی. تو فکر میکنی اون کسی که ایستاد این تیر سه شعبه رو به گلوی این شیرخواره زد انسانیت داشت؟ والله. چراغ رو خاموش کنید، من چند دقیقه امشب برم در خونه این باب الهوائج دورش بگم. آشدنی نیست، جور در نمیاد. آمدن مدینه خدمت حضرت زینب سلام الله علیها و روحی فداها. بعد اینکه بیبی خیلی بیتابی کرد و گریه کرد، یکی از این زنان اشراف مدینه به بیبی جان عرض کرد زینب جان، بی بی مگه ما مردیم که شما رفتی کنیز سیاه رو آوردی؟ بی بی فرمودن ما کنیز سیاه رو تو منزلمون چنین کسی نداریم. خانوم های جلسه، این روزه مال شماست. من از آقایون توقع زجه ندارم، اما از خانوم ها چرا؟ اونا درک میکنم. ما کنیز سیاه رو نداریم. چرا بی بی؟ ما دیدیمش. نه ما تو خونمون کسی که میگید اینجوری نداریم. بی بی ببین چرا الان نشسته تو حیات زیر آفتاب داره گریم. بی بی فرمودن دهنتون بشکنه، این کنیز نیست، این عروس با وفای مادرم زهرا رباب. اگر گهواره را پس داده بودند، دلش خوش بود با طفل خیالی. برای خانوما روزه خوندم، این مال شما آقایونه. خدا نکنه مردا، شما میفهمید چی میگم، خدا نکنه مردی به چه کنم چه کنم بیافت. یه جا ابی عبدالله موند، دیدن یه چیز رو زیر عبا گذاشته، دو قدم میره هی نگاه میکنه بر میگرده. یه جمله بگم، من نمیدونم دلیل این که ابی عبدالله سرگردون شد و بر میگشت چیه. یکی از بزرگان اینجوری میگفت، ببخشید اگه شب هفتم نبود نمیشد گفت، من میگم تو حقشو ادا کن. چی شد؟ چرا هی میرفت دو قدم میرفت دو قدم بر میگشت؟ یه چیزی رو دیدی زب میکنی، زبهش که تموم میشه یه خورده میگزه، مثلا چند دقیقه دیمونی یه دست و پا میزنه. چند قدم میرفت بچه هم دیگه جون داد تموم شد، یه ها زیر عبایه تکون میخورد. رباب ببینه دق میکنه، باز برمیگشت.
تموم که شد راهشو کج کرد اومد پشت خیمه ها، رباب هی میگه زینب صدای بچه نمیاد، آبش دادن الحمدلله. تو رو خدا قربت رو تصور کن، تو رو خدا بچه رو گذاشت. الله اکبر. اللهم انی لا اعلم منه الا خیرا، من از این بچه هم جز خیر ندیدم خدا. با غلاف شمشیری قبری کرد بچه رو که گذاشت و دید یکی میزنه تو صورتش. حسین یه بار دیگه بذار بچه همو ببینم. هاج و واج نشسته کنار قبر نگاه میکنه. زینب عرض کرد داداش خاکو بریز الان رباب دق میکنه. ابی عبدالله همینجوری گریه کنه و گفت زینب هنوز چشاش بازه. دستتو بیار بالا دورت بگه تو رو خدا برای فرج آقامون دعا کنید. دستتو بیار بالا به نیت فرج سه مرتبه صدا بزن بگو یا حسین.